مورتالیتی شده، کاهش مورتالیتی شده.
خب بسیار عالی آقای دکتر،
منم از حالتون لذت بردم،
خواهش می‌کنم استفاده کردیم. در خدمت آقای دکتر فرهاد مصدق، فوق تخصص ریه و حوزه هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودیم. خب خانم عظیم زادگان، در بخش دوم هم ما در خدمت شما خواهیم بود الان.
بله خواهش میکنم. خبر بعدیمون در سایت سیدراب که مرکز تحقیقات و سیاست‌های بیماری‌های عفونی در دانشگاه مینسوتا در 16 آپریل 2021 این خبر رو منتشر کرده. کووید هاسپیتال دث ریت فال بات ایمپکت استیل های. نرخ مرگ و میر کرونا در بیمارستان‌ها کاهش یافته اما تاثیر اون همچنان بالاست. بر اساس مطالعه‌ای که انجام شده، از زمانی که همه‌گیری کرونا بیش از یک سال پیش آغاز شده، میزان مرگ و میر در بیماران بستری در ایالات متحده از 19.7% در آوریل 2020 به 9.3% در نوامبر کاهش یافته. یک پروژه تحقیقاتی به نام جاما نتورک اوپن اومده نتیجه گزارش رو به این گونه منتشر کرده که چگونه کرونا میتونه مراقبت‌های بهداشتی رو کامپلیکیت یا پیچیده کنه. یکی از آمارش به این صورت بوده، بیمارانی که کووید داشتن پس از عمل جراحی جان خودشون رو از دست دادن که 15% بوده، در حالی که کسانی که کووید نداشتن 7% فوتی داشتن. اما میزان مرگ و میر با سنین مختلف تو این بازه افزایش پیدا کرده. 20.9% از افراد بالای 75 سال مبتلا به کووید فوت کردن، در مقایسه با 4.5% از افرادی که کووید نداشتن. حدود نیمی از بیمارانی که بستری شدن مردان بودند، 57% که 12.5% از اینها با مرگ و میر مواجه شدن، ولی در خانم‌ها خیلی رقم عجیب پایین بوده، 9.6% کووید داشتن. به طور کلی مرگ و میر درون بیمارستانی، یعنی کسانی که در بیمارستان بستری بودن، از مارس تا آوریل 2021 از 10.6% به 19.7% افزایش پیدا کرده، ولی سپس از ماه نوامبر به 9.3% کاهش پیدا کرده و نرخ مرگ و میر هر گروه سنی به نصف رسیده. در آخر اشاره شده که محققان میگویند کاهش ابتلا مرگ و میر میتونه به دلیل استانداردهای بهتر مراقبت از کووید باشه، مثل استفاده از رمدسیویر یا کورتیکواستروئیدهای سیستمیک و یک کمتر قرار گرفتن بیمار در موقعیت مستعد این بیماری بوده.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم.
خواهش.
همینک ارتباطمون با آقای دکتر محمد رضا هاشمیان، فوق تخصص ریه و حوزه هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برقرار شده. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
عرض سلام به شما و
سلام
همه شنوندگان محترمتون.
خب اول از همه می‌خوام خسته نباشید بگم به شما برای این همه ماه‌های طولانی که در خط مقدم مبارزه با کرونا شما و همکارانتون تشریف داشتین و خدمات بسیار ارزنده‌ای داشتین. ما موضوع برنامه‌مون پروتکل‌های درمانی دارویی بیماران کووید 19 هستش.
بله.
با آقای دکتر مصدق صحبت می‌کردیم، یه مروری کردیم که این داروها که تجویز میشه الان چه وضعیتی داره. من می‌خوام، خیلی هم نمی‌خوام وقت شما رو بگیرم، می‌خوام که با همدیگه یه مروری بکنیم و شما نظرتون رو به من بگین در رابطه با هر کدوم از این داروها کوتاه، که آخرین آپدیتی که شما ازش دارین چیه و چه چیزی رو میپذیرین، چون مخاطبان برنامه ما تخصصی هم هستن. خب از رمدسیویر شروع بکنیم آقای دکتر.
بله.
که امید زیاد بود، بعد کم رنگ شد، حذف شد، دوباره یکم امید، در آپدیت میگه گاهی وقتا تجویز بکنیم. شما چی فکر میکنید؟
اگر که ما رمدسیویر رو در واقع در ایران بخوایم نگاه بکنیم، اولین در واقع ما زودتر از کشورهای دیگه هم غربی و هم آمریکا رمدسیویر رو برای دارو شروع کردیم، یک. پس شروعش در ایران بود، ولی در ایران توفیقی که در واقع ما با رمدسیویر داشتیم نفع دیگه بود. یک اداره، اولا که میدونید که بعد از این که حتی FDA این رو دارو رو قبول کرد، کمیسیون علمی کرونا وارد پروتکل نکرد. علتش این بود که قبل از این که FDA اپروف کنه اینا رد کرده بودن. به این دلیل هم در واقع خب ما بحث و صحبت خیلی زیادی با این کمیته علمی داشتیم و بسیار مدت زمان زیادی این دارو خارج از پروتکل درمانی در بیمارستان ها بود، در ایران هم تولید شده بود، در بیمارستان ها بود، در هر بیمارستانی قرار شده بود یکی دو نفر رو مسئول مهر زدن برای رمدسیویر بگیرن. یه سختگیری های خیلی زیاد از طرف داخل کمیته بود برمی آمد. اینا تموم شد و بعد اتفاقی که افتاد رفت داخل پروتکل شد، برای حدود یک سال فکر می‌کنم بود وارد پروتکل شد از یک سال. و بعد شما الان در هر خونه ایم که بیمار هست می‌بینید پرستاری، کمک پرستاری، رمدسویر رو از هر جای تهیه کردن و همراه با پزشکایی که در این حوزه اصلا فعالیتی قبلا نداشتن که بیان حالا مثلا آنتی بیوتیکای مجوز این آنتی بیوتیکای بسیار سنگین رو بدن، میگن که رمدسویر دارن در خونه تجویز می‌کنن.
درست.
خب این اساس درمان نیست، این درمان از پایه غلط این نوع برخورد،
یعنی پروتکل اشتباهه.
بعد همجوری تو شد مصدقه من شنیدم که میگن ببینید ما اصلا الان نوع در واقع نگاهمون به این دارو باید عرض بشه، اینکه این دارو در چه مسیری باید در واقع استفاده بشه و جزئیات این مسئله مهمه. اینکه آیا داروی ما صرفا با یک دارو میتوانیم کرونا رو درمان کنیم، یک کرونایی اصلا شدید اومد، کرونایی که اکثر بیماران کرونا خوب میشن خودشون، نیاز به دارو در واقع چنانی هم ندارن، در حد مثلا مسکن و تب و این مسائل.
پس چرا ما سرپایی رمدسویر میگیم؟
ولی ما یه چیزی داریم، نه ببینید سرپایی، خب ببینید همین مثلا اومدن مجوز بیماران سرپایی رو دادن، این مجوز و یه میلیون تومان هم بیمارستان خصوصی بره باید پوینت پول بگیره، یه بیزینس شد، یعنی بیزینس توسط وزارت بهداشت در کشور آغاز شد. حالا این نجا. قضیه نمیدونم قاچاق دارو اینا که میبینید پارالل با این جریان از قبل بود، حالا شدت پیدا کرد. پس ببینید یه سری مسائل ناپخته و بدون در واقع مد نظر گرفتن شرایط علمی و وضعیت جامعه اتفاق میفته که مسیرش میشه به سمتی که میان در طور اندسیبی صحبت میکنن، آمار عظیم در واقع دارو رو اعلام میکنن با این شدت با این وسعت. چرا در ایران باید باشه؟ خب این درست حرفشون، ولی اون مأخذی که در واقع اومده اشتباهات رو کرده کسی در واقع نگاه نمیکنه. چطور شد که یه دارویی که در دنیا مورد محبوبیت قرار دارد در درمان کرونا در کمیته علمی مورد در واقع ورود بهش صورت نمیگیره، در همون زمان این دارو داره بیرون 50 میلیون تومان داره هر دونش داره مجموع 300 میلیون داره فروش میره. اینا علم اثرش که تو ذهن بنده از ابتدا بوده و هر هنوزم.
خب آقای دکتر در رابطه با داروی دیگه‌ای که مطرحه فایپیراویر، خب در ماه‌های گذشته من خاطرم هستش که بیمارستان شما و مرکز شما نظر مثبتی رو این دارو داشت.
نه ببینید داروی فایپیراویر که خب به عنوان یه طرحی در ابتدا شروع شد در بیمارستان ما، در این بحثی نیست، رمدسویر هم در بیمارستان ما شروع شد، اکتمرا هم در بیمارستان ما شروع شده و اینترلون به قطعاً جایگاهش در دنیا از بیمارستان مسیح دانشوری و این همکاران عفونی ما به خصوص در واقع خیلی زحمت کشیدن رو همه اینها.
من میخوام بپرسم که الان نظر شما چی هستش با توجه به اینکه آپ تو دیت اومده فایپیراویر رو
برگردیم و اولا ببین آپ تو دیت که تارگوسید هم توش نداره، ببین آپ تو دیت رفرنس آمریکاییه، داروی فایپیراویر داروی ژاپنیه و داروی ژاپنی هیچ وقت در آمریکا اف دی ای نخواهد گرفت، ولی تبدیل شدنش به مولنوپیراویر اتفاقا به همین خاطر هست که به اون سمت داره حرکت میکنه، سیاست داروی دنیاست.
یعنی شما همچنان خوبانی... فکر میکنید که فایپیراویر میتونه موثر باشه، مولنوپیراویر این مسیر رو ادامه خواهد داد؟ درسته.
ببینید داروها در حال پیشرفت هستن.
بله.
در همه جای دنیا رمدسویر هم داره تغییراتی میکنه. بله. و همه دارو یه دارو که همونجوری نمونده توی کرونا که بله. و داره همینجوری پیشرفت مولکولی دارن میکنن اینها. ولی مثلا تو داروهای دیگه مثل اکتیمرا و اون داستان تو و داروهای دیگه هم همین نسبت داره صورت میگیره، ولی در خصوص فایپیراویر یه داروی ژاپنی که در چین میره جلو و در ایران یه مطالعه انجام میشه در 14 در واقع شهر ایران و این صحبت برای سر این هست وقتی مطالعه تمام میشه و در این پتو چاپ میشه یک لتر تو ادیتور هم نهایت بفرمایید اون زیر هست که کل مطالعه در واقع زیر سوال برده. پس بنابراین عدم در واقع این که کشور ایران نسبت به این دارو حساسیتی در واقع نسبت به اون مقاله دارن میگیرن در زیرش این هم هست. ببین ما وقت میایم یه نفر من صحبت میکنم از فایپیراویر خوبی هایی میگم و یک نفر دیگه میره که بدیهی میگه، بهتر اینا به صورت مناظره حالا اگه دوست دارید داره تا هیچ
نه من میخوام که آقای دکتر بیاین
کجای دنیا در تلویزیون و رادیو بحث علمی نمیشه ولی به این صورت، ولی حالا که ما میکنیم چه بهترین شو بکنیم. داروی فایپیراویر آنتی وایراله در شروع بیماری، این در بعضی کشورها داره داده میشه. الان کرونا چیه؟ هندیه دیگه. در کشور هند دارن فاویپیراویر میدن، منتو اعلام کردن داره چون فاویپیراویر میدید همراه با کورتون بدید، دکسامتازون باید همراهش بدید.
بله.
اساس درمان دکسامتازون است.
دقیقاً همینطوره. در خیلی از پروتکل های دنیا دکتر، مثلا در آلمان من نگاه میکنم دکسامتازون خیلی جایگاه مرکزی مهمی داره.
اولین دکسامتازون در دنیا اولین بار توسط این جانب و و بعد و دوران سایت جماعتی که نوشتیم تو گایدلاین گذاشتیم شروع شد و بعد همون زمان بعد از مدت 10 روز ستاد علمی کرونا اعلام کرد این دارو مرگ و میر را بالا میبرد و اجازه نمیدادن که ما دکزامتازون تزریق کنیم.
مربوط به کی هستش این زمان این چیزی که میفهمم؟
اسفند 1398.
بله
نگاهش فرمودید. پس اینا همه موجوده، این مدارکش موجوده، سرچ کنید پیدا میکنید. ببینید پس دکزامتازون رو یک داروی پر مضرت و پر مرگ و میر کشور ما میشناخت در همون زمان، ولی وقتی که انگلستان در واقع ریکاوری ترایل انجام داد تا اعلام کرد یک سوم مرگ و میر پیش میاد مجبور شد ستاد علمی کرونا اینو ببره داخل پروتکل. ولی در تو داروی ضد ویروس در زمانی که فاوی پیراویر اومده بود داروی به نام کلترا داشت داده میشه توسط وزارت بهداشت که داروی کلترا هیچ خاصیتی در این بیماری ندارد و مضرات فراوان و این دارو حدود 9 ماه تا 10 ماه حداقل توسط وزارت بهداشت داده شده. بله داروی فاوی پیراویر نسبت به داروی کلترا قطعا همه میدونن در دنیا بالاتر.
خب امروز که شما تجویز میفرمایید پس معتقد هستین، ببخشید امروز شما معتقد هستین که فاوی پیراویر به همراه دکزامتازون میتونه مفید باشه؟
ببین هر داروی آنتی وایرال مثل رمدسیویر، شما الان رمدسیویر مریض میزنی تو هر وقت دکزا میزنی همه میگن حالمون جا اومد، اون دکزاست.
بله
ولی رمدسیویر داره چیکار میکنه؟ مسیر ضد ویروس خودش جلو میبره. فاوی پیراویر مسیر ضد ویروس خودش در دنیا جلو برده، کی گفته نبرده؟
درست.
مقالاتی که به نفع فاوی پیراویر هست قطعا بیشتر از مضراتشه. در آخرین مطالعه که در نیچر چاپ شده فاوی پیراویر جزء 140 تا دارو رو بررسی کردن، فاوی پیراویر جزء کم عارضه ترین داروهای این در واقع بیماری به برخلاف اون صحبتی که در تلویزیون داره میشه.
درست.
ولی ریویو آرتیک متاانالیزی که روی تعداد محدودی در واقع داستان در فای پیرای بوده نوشته ما در مرگ و میر نقشی ندارد.
درست. همونی که در ایران انجام شده
متاانالیز، نه متاانالیز که از ایران هم ارسال شده خیلی بالاست در نیچر چاپ شده.
بله
اون هم همینا نوشته چه در مرگ و میر نقشی ندارد، کم نکرده. خب این دارویی که در مرگ و میر نقش داشته قطعاً دکسامتازونه. ولی من یه سوالی بهتون میکنم، یه مریضی 20 روز بیمار باشه یا 8 روز بیمار باشه کیفیت بهبود از نظر شما اهمیتی نداره؟
100 درصد
اهمیت. بحثی که بنده دارم
اگه که میفرمایید که فای پیراویر همچه قابلیتی داره
ببخشید برسه به بنده تو آی سی یو با بدبختی خوب بشه بهتره یا تو بخش خوب بشه بهتره؟ اون مطالعه که ترکیه کرده، ترکیه تجربه پزشکای ترک در توفای پیراویر بسیار بالاتر از ماست، با اینکه بعد از ما شروع کردن. تجربه پزشکان هندوستان در خصوص فاوی پیراویر همین الان ادامه دارد و کشورهای دیگه مثل تایلند که یک ماه افسشون اپروف کرد. پس ما نیاییم به خاطر اینکه خودمون در خصوص تجویز دارو شاید راسهایی داریم، شاید کانفلیکت آف اینترست هایی داریم، بحث هایی داریم میکنیم، این رو در واقع به جامعه بکشونیم.
البته در تو فای پیراویر، در تو فای پیراویر الان چیزی هم که ما مطرح کردیم، چون از رفرنس گفتیم و گفتیم که این رفرنس این حرفو میزنه، یعنی بله بله آپدیت.
شما رفرنس آپدیت تو من عرض کنم، شما الان توش بزنید تارگوسید، تارگوسید در کشور آمریکا موجود نیست، نباید هم اون تو باشه. شما باید ببینید در ژورنال های دیگه، در سی آی دی نگاه بکنید مقالاتی که برای فاوده، اینکه این بزرگترین اشتباهی که الان آپدیت رو رفرنس میکنید. اجازه بدید آپدیت برای تارگوسید که بیشترین و شایع‌ترین الان آنتی بیوتیک در بخش در واقع در گرام پوزتیو ها بعد از ونکودر استفاده میشه در دنیا، شما در واقع چیز پیدا نمی‌کنید که زیاد بشه. دارو اصلا اف دی ای نیست. شما مطالبی که در آپدیت می‌بینید داروی اف دی ای آمریکا هستن.
بسیار خوب، من همین دقیقاً می‌خواستم به این نکته برسم که نقطه نظر شما رو در رابطه با رفرنس هم بدونم.
ببینید ما در خصوص درمان متأسفانه در کشورمون داریم اشتباه از روز اول اشتباه کردیم، منتظر این که مقالات اتمام پیدا کنه و ما نتیجه بگیریم به مردم، و مردم ها بیشترین مردمی بودن در کشور در ایران که فوت کردن، و نگاه نمی کنیم که آقا 4 تا پزشک هندی هم تو این دنیا وجود دارن که حرف اونا رو گوش کنیم.
بسیار خوب. من یه سوال چون خیلی وقت برنامه تموم شده، فقط در حد یک دو جمله، شما در رابطه با اینترفرون بتا چی فکر می‌کنی؟
اینترفرون بتا جایگاهش رو نسبت به گذشته از هفته دوم تقریبا خالی کرده، در هفته اول هست و اون اویدنس هایی که در واقع هست، داروهای دیگه الان خداشکر در دنیا موجود هستن، مونوکلونال آنتیبادی ها که بیشتر دنیا به سمت اونها داره حرکت میکنه. ما نقش اکتمرا و توسزومب رو در این بیماری در دو پیک اخیر دیدیم، دنیا هم در واقع به اون سمت حرکت کرده. ما دو طیف رو نگاه کنیم، ابتدای بیماری و انتها. ما برای ابتدا باید کارهای مهم انجام بدیم، برای دیگه از وسط به انتها مجبوریم کارهای بیشتری انجام بدیم. قاعدتا
نوشتن پروتکل کشوری در کشور ما سودآور نبوده. ببینید در کشور شما که رفرنستون اپ تو دیت با آمریکا، من که به هر حال در حداقل اینکه میتونم بگم مدرک فلوشیپ رسمی آمریکا رو دارم. من عرض کنم خدمتتون جایی که اف دی ای که شما در صحبت میشه ازید من تبعات ساختمونش رو براتون توضیح بدم. ولی چیزی که میخوام عرض کنم یه نکته خیلی 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 مهمه که شما اگر که در واقع میخواهید مرگومی کشورتون رو کم بکنید، تابعیت در واقع واحد پروتکل کشوری رو حذف کنید. و در واقع کشور آمریکا کشوری که بیمارستانها مشنال هاسپیتال خودش به خودش پروتکل داره، در واقع در هاروارد یه پروتکل دیگه داره. ما داریم همه چی رو در واقع می‌خوایم تو یه قالب ببریم. قالب همین شده که امروز می‌بینیم همه پزشکا حتی توی بیمارستان هم با هم حرفشون یه جور نیست.
سپاسگزارم آقای دکتر از محبتتون و این فرصتی که برنامه ما دادین. در خدمت آقای دکتر محمد رضا هاشمیان، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی بودیم. تشکر می‌کنم از ایشون. خیلی ممنون که به این برنامه توجه کردین. خیلی ممنون از توجه شما به این برنامه. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب این برنامه رو با عنوان دارونامه، برنامه بود با موضوع پروتکل های دارودرمانی کووید 19 تقدیمتون کردیم. من این دعا رو میخواستم در پایان این برنامه بخونم و این دعا این بود که ای خدای بزرگ، مردم سرزمینم رو از همه بلاها به تو میسپارم. خودت این شر کرونا رو از سر ما دور کن و به همه بیماران درگیر با این ویروس سلامتی بده انشاءالله.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلم‌های عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده‌ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تأثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردند و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره‌ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره‌ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه‌ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها می‌گذرن و همچنان این ستاره‌ها رو الگو معرفی می‌کنن. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما بشه.
طبق نتایج، علائم ویروس کرونای دلتا شدیدترند و احتمال بستری شدن در بیمارستان ها تقریبا دو برابر گونه آلفا است. به علاوه پزشکان در چین میگن افراد مبتلا به کرونای دلتا نسبت به مبتلایان قبلی بیمارترند و به نظر میرسه که وضعیت اونها خیلی زودتر رو به وخامت میره. طبق تحقیقات علائم اصلی کرونای دلتا در حال تغییرند، یعنی هرچه بیماری بیشتر گسترش پیدا میکنه این نشانه ها نیز تغییر میکنند. علائم اصلی گزارش شده شامل این موارد هستند: سردرد، گلودرد، آبریزش بینی و تب. علائم ایجاد بیماری کرونای جدید یک ویروسه و نشانه های این بیماری ممکنه از فردی که هیچ گونه نشانه ای نداره تا علائم سرماخوردگی ملایم و یا علائم بسیار شدید تنفسی مانند عفونت ریه و حتی مرگ در افراد مختلف بروز کنه. سنین بالا و افرادی که بیماری های زمینه ای مثل آسم، دیابت یا مشکلات قلبی دارند بیشتر در خطر ابتلا به بیماری کرونا هستند و یا این بیماری در اثر ویروسی که در ترشحات تنفسی فرد آلوده است پخش میشه. بنابراین بهترین راه پیشگیری رعایت بهداشت فردی است. افراد بهتره در منزل بمونند و به هیچ وجه از منزل خارج نشن، مگر در موارد ضروری مثل مراجعه به پزشک. افراد سالم نیز بهتره از شرکت در تجمعات مانند میهمانی ها، تولد ها و یا حضور در اماکنی که ضروری نیست خودداری کنند. شستشوی اصولی و خیلی مناسب تمامی سطوح و دست ها با آب و صابون خیلی اهمیت داره. در زمان عطسه و سرفه حتما با دستمال کاغذی کامل دهان و بینی خود رو بپوشونیم و به سرعت اون رو به شکل بهداشتی دفع کنیم و در سطل زباله درددار بیندازیم. و نکته مهم این که در زمان عطسه ناگهانی نیز باید با استفاده از آرنج از پخش شدن ترشحات دهانی جلوگیری کنیم.
یه ما همه رعایت کنم، خدا شادی، یه ما از همه چی بزنم، خب همه چی نهایت نون خشک بخورم، ایراد نداره، ولی یه ما این ما اینقدر فوتی دیدیم که خسته شدیم. مادر باردار داشتیم که بنده خدا اوضاعش خراب بود، ترخیص شد، آواش اومد شیرنی هم آورد. خب این خوبی ها یه طرف ها، اونای جگرسوزی که این فوتی جلو چشت میره، هر کدوم عزیز یکی هم. خب ایناش سخت دارن دیگه، واقعا دیگه دارم قاطی میکنم ها،
واقعا ما دیگه کم آوردیم.
حالا من خونه نشستم، اصلا شاید خانم هم میگه که بعضی وقتا چرا صحبت نمی کنی، همین صحنه هم میاد جلو چشم، میگم چرا رفت، من کم کاری کردم، چیکار کردم؟ من فقط میگم به ما رحم نکنن، اصلا ایش ایراد نداره، باید به خودشون، به خانوادهشون، به اولادشون رحم کنن. سر ندونم کاری یه عده، خیلی از جوان ها هستم و جوانی نمیگیرید، ولی من دیدم همون جوان ناقل بود، باباش فوت شد.
کرونا را جدی بگیریم.
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
اومدم به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم توی پارک، ماسک هم نزدید، حتی همین فرزندیش که پزشک دیگر رو از دست دادیم متاسفانه. میگم منم دست دارم مثل همه شما بیام توی پارک، دست خانواده همو بگیرم بیام توی پارک تفریح کنم، ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با هم دیگه صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدید، پروتکل‌های بهداشتی رعایت نکردید، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه می کنم. یه جنگ سخت، جنگی که هر روز داره بیمارای کرونایی چند صد نفر بهشون اضافه میشه و متاسفانه پرستارا و دکترای ما هر روز ازشون داره چند صد میشه. همکارای ما دارن چه بیمارستارا نیست، این انصاف نیست، این درست نیست.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه.
من ابتلاعات رو گفتم که یک طرف قضیه ابتلاعات و تلفات و مصیبت هایی که وارد میشه، این طرف دیگر قضیه هم مسئله خستگی شدید مجموعه های درمانی است. این هم یک نگرانی بزرگی است حقیقتا. تو این هوای گرم تابستان، تو این بیمارستان ها شب و روز مواجه بودن با این مشکلات حقیقتا یه مسئله مهمی است. فشارهای جسمی و روحی بر اینها وارد میشه و واقعا دارن مجموعه های درمانی، پزشک، پرستار و امثال اینها دارن جهاد میکنن. بنده حقیقتا باید از صمیم قلب از اینها تشکر کنم، که تشکر ما البته اهمیتی نداره، عمده تشکر خدای متعال که شاکران علیم است و زحمات اینها رو میبینه.
با اعلام ساعت 10:30 شما شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید. موضوع این برنامه گردشگری، صنعت اکوتوریسم و طبیعتگردی مسئولانه است.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.